سخن هفته، برنامه از تالار اینترنتی بنیاد فرهنگ ایران.
جناب دکتر بهرام چوبینه، درود بر شما و خیلی خوش اومدین به تالار اینترنتی بنیاد فرهنگ ایران. همونطوری که با هم پیمان بستیم، یک سلسله برنامه ها رو، گفتگوها رو درباره جنبش بابیه در ایران، خب یک جنبش شاید میتونیم بگیم اجتماعی، مذهبی و سیاسی هم بوده، و بعدش هم پیگیری خواهیم کرد که این جنبش ختم میشه به بهائیت. دوستانم در انتظار شما هستم، من میکروفون رو شما واگذار میکنم و همه رو شما گوش میدیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
من به شما، در نخست به شما و همه دوستانی که اکنون صدای منو میشنوند، درود میفرستم. قبل از اینکه به شرح زندگی و آثار و نفوذ جنبش بابی و یا بابیت در تاریخ ایران، تاریخ اجتماعی ایران پردازیم، دو مطلب رو باید بهش اشاره بکنم. دوستان متوقع نباشند که من به عنوان یک شخص متعصب در مورد مسائل بابیت صحبت کنم، بلکه به عنوان یک محقق و بررسی کننده تاریخ اجتماعی ایران از این دید من جنبش رو میبینم. یک مسئله دیگر هم باید تذکر بدم و اون این هستش که برخلاف نظر خیلی از نویسندگان، به خصوص دوران اتحاد جماهیر شوروی و چپ افراطی ما، که سعی میکنن از جنبش بابی یک جنبش انقلابی طبقاتی صحبت بکنن، من برخلاف نظر اونها معتقد هستم جنبش باب یک جنبش دینی و مذهبی در ایران بود. طبیعی است که این جنبش به سبب تعالیم جدیدی که سید باب ابراز کرده و شور و هیجانی که بابی ها در اوائل ظهور باب یا بگیم دعوت باب مطرح کردن و ایجاد کردن، یک شور انقلابی در جامعه ایران به وجود آوردند. ولی این انقلاب یک انقلاب معنوی و فکری بوده و نه یک انقلاب طبقاتی، کارگری و یا خلقی، آنچنان که طبری در کتاب بررسی های درباره جهانبینی ها و جنبش های اجتماعی ایران می نویسه و یا دیگر کسان مثل مورخی مثل ایوانوف و غیره در اتحاد جماهیر شوروی. جنبش باب در حقیقت باید به این توجه داشته باشیم که ایران در زمانی که جنبش باب اتفاق افتاده و دعوت باب اعلان شده، در چه وضعیت اجتماعی و فکری بوده. ایران جنگ های ایران روسیه رو پشت سر گذاشته، قراردادهای ننگین ترکمنچای و گلستان رو امضا کرده بود. مقدار زیادی از سرزمین‌های ایران به دست امپراتوری تزاری افتاده بود. جامعه ایران در زمان فتح علی شاه و در زمان محمد شاه و اصولا در تمامی دوران قاجاریه در یک رکود اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سیر میکرد. فقر عمومی، بیماری، عدم امنیت، همه اینها مسائلی بود که جامعه ایران را به خود مشغول میکرد. در یک همچین جامعه‌ای که پایگاه و مبانی فکریش مذهب شیعه بود و مذهب شیعه هم طبیعتاً اعتقاد به امام غائب داره و منتظر مهدی و صاحب زمان هست، این قوم منتظر در انتظار نجات دهنده بود تا به این فلاکتی که بهش گرفتار بود پایان بده. به همین سبب در همون زمان که سید باب دعوت خودشو اعلان کرد، همزمان و شاید بگیم بهتر سالها قبل از آن، عده‌ای از مذهبیون در ایران و همچنین در دیگر کشورهای اسلامی صحبت از نزدیک شدن ظهور صاحب زمان می کردند. جامعه ایرانی در اون زمان در انتظار صاحب زمان، ظهور او و ایجاد عدل و داد طبق نظریات شیعیان و مسلمانان، در انتظار یک چنین چیزهایی بودند. در همین زمان درست قبل از دعوت باب، مکتبی در شیعه‌گری ایجاد شد که در حقیقت صاحب این مکتب و مؤسس این مکتب فقهی شیخ احمد احسایی یک فرد شیعی است که عقاید او رو جمع باید بندیم در بین اخباریون و اصولیون و مجتهدین. او اعتقاد زیادی به احادیث اسلامی داشت و در این حال به اجتهاد هم اعتقاد داشت. در حقیقت باید گفت شیخ احسایی که من یک بار در گذشته در پیرامون این شخص صحبت کردم، نفوذ زیادی داشت در جامعه آن زمان ایران. تعداد زیادی از ملایان معروف ایران از طرفداران و از شاگردان شیخ احمد احسایی بودند. شیخ احمد احسایی بارها به ایران مسافرت کرد، در اصفهان، یزد، اصفهان، کرمانشاه، تهران و خراسان، اینها مهمان دولت بود و در این حال در خانه بزرگترین عالمین آن زمان ایران سکونت می کرد و عقاید خودشو اعلام می رود. شیخ معتقد بود که دعوت صاحب زمان، ظهور صاحب زمان نزدیکه. پس از مرگ سید احمد، شیخ احمد احسایی، شاگرد او یا بگیم بزرگترین شاگرد او یا مهمترین شاگرد او سید کاظم رشتی که ایرانی بود جانشین او شد و دروس او رو عقاید شیخ رو دنبال کرد. شیخ احمد سید کاظم رشتی هرچند که مشکلاتی پیدا کرده بود در اون زمان ها با ملایان بزرگ دیگری که در نجف و کربلا و در عراق بودند و یا در ایران، ولی به طور کلی باید گفتش که عقاید شیخ احمد احسایی در اون زمان مورد بررسی و تحلیل و مورد توجه علمای تمام مسلمانان اون زمان در ایران و عراق قرار گرفته. و اما چی گفتم، تعدادی از این افراد پس از اینکه اجازه اجتهاد از سید و یا شیخ احمد گرفته بودند به ایران باز میگشتند و در ایران قدرت فراوانی داشتند. پس از نظر اجتماعی در بطن جامعه ایران و با توصیه تفکرات و اندیشه های شیخ احمد احسایی و سید کاظم رشتی، مسلمین در ایران و عراق در انتظار ظهور قائم آل محمد یا صاحب زمان مهدی بودند. ظهور امام دوازدهم برای اونها، حتی سید کاظم رشتی در آثارش و در بعضی از گفتگوهاش با شاگردانش به انقریب به ظهور بسیار نزدیک صاحب زمان اشاره میکنه. جالب اینجاست که سید کاظم رشتی موقعی که قبل از فوت خودش برخلاف شیخ احمد احسایی هیچ جانشینی از بین شاگردان خودش تعیین نکرد. بعضی از شاگردان مهم او بعداً ادعا کردند که جانشین سید کاظم رشتی هستند، ولی مورد توافق دیگران قرار نگرفتند، در حالی که در قمص شیخ احمد احسایی سید کاظم رشیدی رو رسماً به عنوان نایب خودش و به عنوان جانشین خودش تعیین کرد و فوت کرد. سید کاظم رشیدی این کار نکرد و به دیگران توصیه میکرد در سراسر عالم بگردید و برای اینکه انقریب ظهور امام دوازدهم نزدیک استش. با یه همچین حافظه دینی جامعه مذهبی ایران در انتظار ظهور امام دوازدهم بود. 5 ماه پس از مرگ سید کاظم رشیدی جوانی 25 ساله به نام سید علی محمد در شیراز ادعای بابیت. علت این که سید باب در نخست عنوان بابیت به خودش میداد به این سبب بود که این چنین فکر میکرد و گمان میکرد و درستن بود که هنوز جامعه مذهبی و مردم ایران آمادگی یک باره ادعای قائمیت و صاحب زمانی رو ندارند. اون میل داشت که در نخست با ادعای بابیت نخست مردم را آماده بکنه و سپس این ادعا رو تکمیل بکنه و همین کار رو هم کرد. ما در گفتگوی بعدی در لحظات بعدی شرح خواهند. سید باب در یک خانواده بسیار مذهبی به دنیا اومده. خانواده او در شیراز پدرش پارچه فروش بود، یک پارچه فروش متوسط در بازار وکیل شیراز. خانواده مادری او متمکن‌تر بودند، ثروتمندتر بودند، ولی خانواده پدری او هم و زندگی متوسطی داشتند. سید باب در 1235 هجری یا بگیم اکتبر 1819 به دنیا آمده. سید باب بلافاصله پدر خودش را دست میده و طبیعتاً به زیر سرپرستی عموی مادرش به نام سید علی قرار میگیره. سید علی او رو تا 5-6 سالگی بزرگ میکنه و سپس در مکتب شیخ عابدنامی در شیراز میگذاره برای فرا گرفتن زبان فارسی و زبان و ادبیات مذهبی. آنچه که مهم هست اینه که سید باب در زمان در این زمان ها به مکتب می رفته ولی از شاگردان سایی آن شیخ عابد نبوده، برای اینکه بارها این شیخ عابد از منابع بابی و غیر بابی اینجوری مستفاد میشه که بارها او گله می کرده پیش عموی یا سرپرست سید باب که سید باب به طور مرتب در مکتب حاضر نمیشه، ولی تعدیدی نیست که در سید باب در همین زمان گاهی مکتب میرفته گاهی سایتر بوده و در حجره عموی مادرش سرپرست او هم به کار تجارت به کمک دای خودش میپرداخته، به کار تجارت مشغول بود. سید باب در 15 سالگی در هر صورت همراه دایی خودش، دو دایی که هر دو اهل تجارت بودند یعنی عموهای مادرش، اینها به بوشهر میره و اونجا شریک میشه با عموهای مادرش. تجارتخانه در بوشهر باز میکنند. در اون تجارتخانه در نخست شریک بوده و سپس خودش به تنهایی تجارتخانه باز میکنه. در این زمان سید باب 19-20 ساله هستش. در سن 21 سالگی سید باب به پس از اینکه اوضاع تجارتخانه او بسیار رونقی داشته موفق میشه که به سفری به کربلا بره. این سفر در حدود یک سال طول میکشه. یک چیزی رو در اینجا مطرح بکنم و اون این که قبل از مسافرتش به کربلا به عراق، سید باب طبق مستندات تاریخی در بوشهر در مجالس عزاداری و روزخانی شرکت میکرده. در روزهای عاشورا او رو با چشمان گریه و در حال چیز دیده بودند و گزارش شده. پس نشان میده که سید باب بسیار آدم مذهبی بوده. در آثار خود باب گفتگو از این هستش که او در گرمای تابستان بر بالای بام خانهش به راز و نیاز می پرداخته، دعا می خونده، مناجات می کرده، نماز می کرده، هرچند که بسیار گرم و سوزان بوده هوای بوشه. سید باب در اصل در یک خانواده مذهبی به دنیا آمده و برای اینکه بهتر بشناسیم، یکی از بزرگترین علمای دو عالم مهم از خانواده او رو میتونیم نام ببریم. یکیش میرزا محمد حسن شیرازیه که معروف میرزای شیرازی است که فتوای من استنبال تنباکو رو داد. این از خانواده باب هستش، از خویشاوندان باب. یکی دیگر چیز هست، حاسد جواد شیرازی است که معروف به کربلایی، سالهای طولانی در کرمان امام جمعه شهر کرمان بود. خانواده باب چه از جانب پدری و مادری بسیار مذهبی بودند و باب در یک همچنین خانواده متولد شده بود و نمو پیدا کرده بود. در 19 سالگی باب رساله فقهی نوشته که از این رساله خبر در دست نیست، ولی گزارش این در آثار بابیان و مورخین بابی و با چیز با دیده میشه. ولی این کتابه، ولی در یک چیز تردیدی نیست که آنچنان به مسائل در این حال که تجارت میکرده به مسائل مذهبی مشغول بوده که حتی رساله فقهی نوشته. به هر حال سید باب در سن 21 سالگی در سال 1841 به کربلا میره و همونطور که گفتیم قریب تقریبا بین 11 تا 12 ماه در کربلا بوده. بیشتر لحظاتی که اونجا در قالب وقتی که در اون سرزمین بوده به زیارت اماکن متبرکه شیعی میرفته، به عبادت و اینها میپرداخته و چند بار هم در حوزه درس سید کاظم رشتی شرکت میکنه، ولی از شاگردان سید کاظم رشتی نبوده. آن چیزی که من اینجا به طور خلاصه مطرح میکنم، توجه دوستان رو بهش جلب میکنم و اون این هست که من خلاصه تحقیقات خودم رو در پیرامون سید باب میگم. با آنچه که میگم هر کدوم از دوستان اطلاعات بیشتری میخوان به میل من میل بزنن و سوال بکنن تا منابع مطالعه بیشتر و یا قضایای مختلف رو براشون بفرستم. پس من مجبور هستم برای اینکه زمان طولانی رو دست برای این کار نگذاریم خلاصه و دقیق بگذرم. به هر حال سید باب پس از یک سال دوباره بر میگرده به شیراز. در شیراز ازدواج میکنه، با دختر عموی مادرش خدیجه خانم ازدواج میکنه. خدیجه خانم یک بچه به دنیا میاره، این بچه به نام احمد بلافاصله فوت میکنه و دیگر سید باب صاحب فرزندی نمیشه. در سال 1843 سید کاظم رشتی فوت میکنه. درست 5 ماه پس از فوت سید کاظم رشتی، سید باب در شیراز ادعای بابیت میکنه. تعداد زیادی از شاگردان سید کاظم رشتی و طرفداران شیخیه در جستجوی قائم آل محمد بودند، در جستجوی صاحب الزمان بودند، در انتظار ظهور صاحب الزمان بودند به امام دوازدهم. در اینجا باید توجه کرد در سال 1844 در 22 مه 1844 یکی از ملایان معروف حوزه سید کاظم رشتی به نام ملا حسن بشرویی وارد شیراز میشه با عده‌ای از شاگردان سید کاظم رشتی، همه شیخی. همونطور که گفتم اینها در جستجوی صاحب زمان بودند. در شیراز با سید باب آشنا میشند. سید باب برای ملا حسین بشرویی که یکی از ملایان پرنفوذ دستگاه سید کاظم رشتی بوده و بارها سید رشتی او رو به ماموریت‌های مختلف میفرستاده، از جمله این که پیش شیخ الاسلام شفتی میفرسته او رو برای رفع اختلافات بین شیخی ها و اصولی ها. در صورت این شخص ادعای بابیت باب رو قبول میکنه. ادعای باب همراه میشه برای ملا حسین بشرویی همراه میشه با نوشتن یک تفسیری به نام احسن القصص، تفسیر سوره یوسف یا قیوم الاسما به قول بابی ها. این کتاب موقعی که باب در جلوی چشمان ملا حسین این تفسیر رو می نویسه، او تصدیق می کنه که این سید باب امام دوازدهم است. این اعلان، این ادعای بابیت سبب میشه که تعدادی از کسانی که با ملا حسین به شیراز آمده بودند و تعداد دیگری که بعداً به اونها ملحق شدند و یا از راه دور مثل طاهره قرة العین، 18 نفر به سید باب ایمان بیارند. سید باب اینها رو حروف حی مینامه. حروف حی، حروف در اینجا از در بابیت و سید باب معنیش این هست، یعنی کسانی که مؤمن به باب شدند و هنگ یعنی مؤمنینی که زنده و جاوید گردیدند. اینها اولین شاگردان، اولین کسانی هستند که به سید باب ایمان آوردند. اگر ما به صورت این 18 نفر، به صورت به نامهای اینها توجه بکنیم، ببینیم که همه اینها تقریبا میشه گفت شیخی بودند و از طرفداران سید کاظم رشتی و در انتظار ظهور امام دوازدهم. سید باب همه این افراد رو به اونها مأموریت میده که به سراسر ایران و عراق برای تبلیغ عقاید او بپردازند. مثلا یکی از کسانی که به او ایمان آورده بود، ملا علی بسطامی نامی رو روانه عراق میکنه که با سران و بزرگان دینی آن زمان صحبت بکنه و ادعای بابیت و قائمیت باب به گوش اونها برسونه. ملا حسین بشرویی رو به تهران میفرسته و میدونیم که بهاءالله حسین علی نوری، میرزا حسین علی نوری، به وسیله همین ملا حسین بشرویی از دعوت باب آگاه میشه در تهران. خود باب به تمام شاگردان خودش و مؤمنین اولیه خودش اعلام میکنه که من عنقریب به مکه خواهم رفت برای زیارت مکه، برای درسی در مکه میل داشته که سید باب اعلان قائمیت خودش رو اونجا علناً انجام بده. همراه با یکی از شاگردان خودش به نام قدوس به اونجا میره. به شاگردان خودش توصیه میکنه که همگی به اونجا بیان، به کربلا و مکه بیان تا در حضور دیگران در ملای عام اعلان قائمیت خودش رو بکنه. سید باب به مکه میره. در مکه برای بعضی از افراد مقام و منزلت خودشو یا قائمیت و ادعای خودشو تشریح میکنه، بر این مورد استقبال قرار نمیگیره. این کار برخلاف نظری که خود سید باب اعلان کرده بود که قرار بود به صورت علنی و برای همه مسلمینی که در مکه برای حج آمدن اعلام بشه، متاسفانه انجام نمیگیره. سید باب از مکه پس از حج میره به کربلا و میل داشته در کربلا باز هم که مرکز شیعیان بود در اون زمان و بزرگان شیعه در اونجا بودند و مراجع شیعه در اونجا حوزه های خودشون رو داشتند، میره با اونجا باز هم در اونجا به اعلان علنی دعوت خودش نمی پردازه، برخلاف نظری که خودش داده بود و دعوت کرده بود و توصیه کرده بود که بابی ها و شاگردان مؤمن اولیش به اونجا برن و در این واقعه مهم تاریخی شرکت بکنن. در اینجا به قول بابی ها و خود باب بدا حاصل میشه.
استاد برام چوبینه، با پوزش من میخوام یک پرسشی از شما بکنم.
تمنا میکنم.
شما فرمودید که سید باب رفت که در مکه و بعدش هم در کربلا ادعای قائمیت بکنه، شاید منظورتون ادعای بابیت باشه.
نه نه نه، در آثار چیز منظور چیز باب این بود که در اتفاقا در چیز در مکه و هدفش این بود، به همین دلیل توصیه میکنه قبل از رفتنش همه بابی ها توصیه میکنن که در اولا به تبلیغ عقاید او پردازن و بعد همگی در مکه و سپس در کربلا جمع بشن، برای اینکه باب نظرش در نظر داشت که اعلام قائمیت بکنه. اینو مورخین بابی و غیر بابی مطرح میکنن و خود باب در آثارش، جالب اینجا که سبب میشه که باب در آثارش هم به این اشاره میکنه که متاسفانه بدا حاصل شد. این قضیه بدعا در اسلام وجود داره و در دوران رسول الله هم بوده. بدعا در اسلام معنی این هستش، در ادبیات اسلامی معنی است که خدا یک امری رو بشارت میده به وسیله پیامبرانش که انجام میگیره دارنده، ولی بعدا انجام نمیده، وسیله دیگری چیز دیگری انجام میشه. حالا این بدعا سبب شد که تعدادی از بابی ها از سید باب روی بگردانند، زیرا خود سید باب قبل از سفرش به کربلا و مکه اعلان کرده بود که من اونجا دعوت خودم رو علنن عنوان خواهم کرد، ولی چون انجام نگرفت سبب شد که تعداد از بابی ها از او پشت به او کردند و از بابیت روی گردندند، ولی این تعداد بعداً به حاج محمد کریم خان کرمانی وضع شدند و طرفداران او شدند و یا محیط کرمانی که یکی از شاگردان سید کاظم رشتی بود. داستانش بسیار مفصله، من مجبور هستم متاسفانه خیلی سریع بگذرم، ولی برای هر قضیه‌ای که عنوان می‌کنم مطلب به قدری وسیع و طولانی هستش که متاسفانه نمیشه به جزئیات پرداخت، ولی من در اینجا عمدن این قضیه رو مطرح کردم که سبب شد یه تعدادی از بابی ها به علت انجام نگرفتن این بشارتی که باب داده بود به اونها روگردان بشن و از بابیت از باب جدا بشن و به او پشت بکنن و حتی بعضی از اونها هم بعدها دشمنی به باب کردن. ولی تعداد زیادی از بابی ها بر سر دعوت باب ماندند و برای انجام نگرفتن این قضیه یک توضیحاتی و توجیهاتی خود باب، توجیهات مذهبی البته که خداوند نظرش تغییر کرده و به شکل دیگه اعلام خواهد شد و قیده به اینها راضی شدند و باب به اونها توصیه کرد که به شیراز بیان و در شیراز جمع بشن. تعداد زیادی از بابی ها از راه های مختلف به شیراز آمدن. سید باب با قدوس یکی از شاگردانش که بسیار معروف هست در تاریخ بابیت آمدن به بوشهر و از بوشهر به شیراز. در شیراز حاکم شیراز حسین خان آژدانباشی او رو دستگیر کرد. علت خیلی روشن، بابی ها در سراسر ایران به تبلیغ علنی دعوت باب پرداختن. در عراق عرب همینطور، مثلا همین ملا بسطامی، ملا علی بسطامی حتی به مراجع شیعه شرکت مراجعه کرد و دعوت باب رو اعلام کرد و در حوزه های طلاب دینی بحث بر سر ظهور قائم و صاحب زمان امام دوازدهم بی نهایت شور و حال و یک جنجال عجیبی رو در عراق و ایران ایجاد کرده بود. این مسائل، گزارش این مسائل به ایران رسیده بود. حسین خان آژدانباشی مطلع میشه که یک سیدی شیرازی که ساکن شیراز و در بوشهر تجارت خانه ای داره در ایران چنین ادعایی کرده و شاگردانش در سراسر حوزه های علوم دینی جنجال ادعای او را به راه انداختند. حسین خان آژدانباشی سید باب رو دستگیر میکنه و میبرن سید باب را پیش آژدانباشی. آژدانباشی دستور میده که سید باب رو حتی خودش در حضور علمایی که دعوت کرده بوده از باب رو در حقیقت به چیز میکشن، به یک دادگاه مذهبی درست میکنن اونجا و از اون میخوان که عقاید خودش رو عنوان بکنه. سید باب باز هم از بابیت صحبت میکنه و خودشو باب بین خدا و مؤمنین نام میبره. این مسئله چندان مهم نبود ولی جنجالی که بابی ها درست کرده بودند و از اونجایی که علمای مذهبی، علمای تهران، شیراز و غیره از این چنین دعوتی وحشت داشتن، حسین خان و آژدانباشی رو تحت فشار گذاشتن که جلوی دعوت باب رو بگیره. در اونجا حسین خان و آژدانباشی سیلی به صورت سید باب میزنه، عمامه او به زمین میفته و بعد هم دستور میده که او رو به قول مورخین دوره قاجاری چوبکاری بکنه، یعنی به پای او چوب بزنن،
فلکش کردن.
بله. بعد از سید باب میخوان که در مسجد حاضر بشه و عقاید خودش اون چیزی که به او نسبت میدن انکار بکنه. سید باب در مسجد یک سخنرانی کوچیکی میکنه. من یه چند جمله از اون سخنرانی رو برای شما میخوانم. در اونجا میگه که لعنت خدا بر کسی که مرا وکیل امام غائب بداند، لعنت خدا بر کسی که مرا باب امام بداند، لعنت خدا بر کسی که مرا منکر نبوت حضرت رسول بداند، لعنت خدا بر کسی که مرا منکر امامت امیرالمؤمنین و سایر ائمه اطهار بداند. و آنگاه مسجد رو ترک میکنه و به خانه عموی مادر خودش میره.
آیا این یک نوع توبه بوده به نظر شما؟
در حقیقت اینجا باب نه منکر بابیت خودش میشه و نه منکر ادعاهای خودش میشه، ولی به صورت بسیار ظریفی به مسائلی رو میپردازه که مورد توجه به اعتقاد جامعه اون زمان ما بوده.
یه نوع تقیه نبوده این کار؟
نه ببینید، اینجا میگه که لعنت خدا بر کسی که مرا وکیل امام غائب بدونه. نمیگه من باب امام غائب، چون اون ادعا میکنه من باب غائب هستم، امام غائب هستم.
بله.
در اینجا میگه لعنت خدا بر کسی که مرا وکیل امام غائب بدونه. در حقیقت انکار نمی کنه قائمیتشو یا بابیتشو.
دقیقاً با زیرکی میگه که من
لعنت بر کسی که منو وکیل امام غائب بدانه، یا میگه لعنت خدا بر کسی که منو باب امام بداند.
بله.
نه، لعنت خدا بر کسی که منو منکر نبوت حضرت رسول بداند.
منظورش این بوده که خودش امام زمانه.
آفرین.
و خیلی زیرک بوده. بله.
این نهایت زیرکانه به عنوان کردن ادعای خود میپردازه و از پله های منبر پایین میاد و به خانه خودش میره. در حصورت باب در شیراز زیر نظر تحت نظر گماشتگان حاکم شیراز بوده و بالاخره موقعی که متوجه میشه که حاکم شیراز در فکر این هست او را از بین ببره، شبانه به طرف اصفهان میاد. باب میادش در اصفهان. در اصفهان میره پیش چیز منوچهرخان معتمدالدوله. منوچهرخان معتمدالدوله اصولا گرجی و مسیحی بود و میگویند ظاهرا اسلام را پذیرفته بود. از در دوران فتحعلی‌شاه در دستگاه فتحعلی‌شاه در دربار فتحعلی‌شاه کار میکرد. او کسی است که موقع قرامت جنگی برای روسیه تزاری می بودن، او بود که مأمور بود این قرامت جنگی رو از تهران به تبریز ببره. مورد اعتماد فتحعلی‌شاه بود و سپس در دستگاه محمد شاه هم کارهای متعدد کرد و در چندین ایالت مختلف به حکومت و رسید. آن زمان او حاکم اصفهان، لرستان و تا بیاد به کرمانشاه و اینجا بود. در اونجا منوچهرخان خیلی علاقمند میشه به ادعای باب. حتی در خانه یکی از عالمین اصفهان به دستور منوچهرخان او رو مهمان میکنن سید باب. سید باب در آنجا با تعدادی از روحانیون مسلمان همنشین میشه، به ادعای بابیت خودش رو تکرار میکنه. منوچهرخان خیلی دوستدار باب میشه. در اینجا یک جمله معترضه اضافه بکنم که شاید شنیدنی باشه، با اون این که تیمسار ارتش بود بهرام آریانا، میدونید که از خانواده همین منوچهرخان معتمدالدوله است. به اینو تیمسار آریانا شادب آریانا به خوبی میدانستند و توضیحات مفصلترش به زمان دیگه ای رو من حواله میدم.
البته جناب دکتر برهم‌چوبینه، میدونید که تیمسار ارتش بود بهرام آریانا تا زمانی که سرهنگ بودن نامشون حسین منوچهری بود.
آفرین.
در تایید سخنان
چهری از منوچهرخان آمده.
بله. و انگامی که زرتشتی
شدن
اه
اه از منوچهرخان معتمدالدوله بوده.
بله. انگامی که ایشون زرتشتی شدن، فامیل منوچهری خودشون و حسین منوچهری رو به
بهرام آریانا مبدل کرد.
کاملا درست می‌فهمید.
کار بسیار مناسبی هم کردن. در اصل تیمسار آریانا هم من در گفتگوهای خصوصی و هم یه نوشته من خودم از ایشون دارم که به این قضیه اشاره کرده و خودش هم معتقد بود و اینو من میدانم که تعدادی از بابی ها و بهایی ها اصولا تیمسار آریانا را به این دلیل دوست داشتند و بسیار محترمش میدانستند، به خاطر اینکه منوچهرخان برخلاف حسین خان آجودان باشی بی نهایت محترمانه با باب سید باب رفتار کرد و تا زمانی هم که زنده بود از باب دفاع کرد و او رو به تهران، با اینکه میرزا آقاسی میل داشت که او رو به تهران ببرند و تحویل بدند، او جلوی این کار رو گرفت و حتی به پنهان کردن باب اقدام کرد. در صورت سید باب پس از مرگ منوچهر خان معتمدالدوله، برادرزاده او گرگین خان موقعی که به حکومت رسید، سید باب رو پس از مکاتباتی با میرزا قاسی روانه تهران کرد. در نزدیکی‌های تهران او رو دوباره به دستور میرزا قاسی به طرف آذربایجان فرستادند. در اینجا نامه‌هایی از میرزا قاسی وجود داره که حتی خیلی محترمانه به سید باب توصیه میکنه که چون جان شما در خطر بود، چنین بود چنان بود، من صلاح میدانم که شما نقدن از چیز از تهران دور باشید و بعدن تا در زمان بهتری شما به تهران بیایید. باب خیلی میل داشت به تهران بره تا بتوانه با محمد شاه در جلسه‌ای با محمد شاه صحبت بکنه و ادعای خودش رو اعلام بکنه، ولی این امکان به وجود نیامد. و برای که میدونیم که محمد شاه بی نهایت مذهبی بود، بی نهایت قشری بود، و شاید اگر سید باب را میدید امکان این میرفت که به حال سید باب خوشرویی بوده، خوشزبان بوده، مسائل عرفانی و مذهبی رو به صورت جدیدی عنوان می کرده و می تونسته تأثیر بگذاره بر محمد جا. ولی در اصل در حال میرزا قاسی سید بابو به طرف از طریق کاشان و سپس چیز به طرف های آذربایجان می پسند و سید باب می برند در ماکو. در ماکو اوشون رو آنجا به تبعید میکنند به ماکو و در ماکو بودن ایشون چندی ماه. در ماکو عده زیادی بابی ها میرن اونجا به حضور سید باب برای دیدار سید باب. و سراسر ایران همه کسانی که در اثر تبلیغات بابی ها مشتاق دیدن باب شده بودند روانه آذربایجان شدند. در خود آذربایجان مردم زیادی بابی شدند. در اون زمان، در همین زمانهایی که داریم الان صحبتشو میکنیم، یعنی در 1845-46 تعداد بابیان در سراسر ایران بی نهایت زیاد. بعضی از مورخین غربی مثل نیکولا و غیره اعتقاد دارن که بیش از چندی میلیون بابی در ایران به وجود آمده بودند. اینها مؤمنی به باب شده بودند و عقاید بود. بابی ها همیشه آخوند بودند، طرفداران باب آخوند بودند و تعداد زیادی از سران مذهبی آن زمان ایران اینها به سید باب ایمان آوردند.
فرمودید چند نفر بودند؟
بیش از چندین میلیون.
چندین میلیون؟
بله. و جالب اینجاست که البته اقراق‌آمیزه، این نویسنده فرانسوی نیکولا و غیره اعتقاد دارن که بیش از 1 میلیون طرفدار داشته باب در اون زمان. به هر حال اون چه که مهم هستش اینه که من فکر میکنم که اقراق‌آمیز هست.
بله
من فکر میکنم اقراق‌آمیز هست، ولی اون چه که مهم هستش با نامه هایی که دیگران به سید جمال افغانی یا سید جمال اسدآبادی نوشتن و دیگران و رجال سیاسی زمانی آن زمان ایران و مورخین آن زمان مثل سپهر و روضت الصفا و غیره همگی بر این نظر هستند که طرفداران باب زیاد شده بودند.
من جای
خود نمیدن، ولی با وحشت اون با به عنوان این مسئله میپردازند که طرفداران باب و مؤمنین باب تعدادشون در سراسر ایران بالا رفته بوده. علت هم خیلی روشن بود. من گفتم جامعه ایران جامعه مفلوکی بود از همه نظر و در انتظار یک نجات دهنده بود. آمدن یک عده آخوند مذهبی در سراسر ایران به تبلیغ پرداختن این میان مردم عادی سبب شده بود که تعداد زیادی از مذهبیون، افراد عادی و همچنین افراد بسیار نام‌آور آن زمان، مثل سید حجت محمد علی زنجانی که یک آخوند بسیار پرنفوذی بود، مثل سید دارابی و یا خود ملا حسین بوشویی و دیگران، مثل اون شریعت مازندرانی و تعداد زیادی از بابیان آخوندهای پر قدرت اون زمان طرفدار باب شده بودند.
بله من در جای خوندم
ترجمه این است که همه اینها شیخی بودند بیشترشون.
سخنی گفته میشه که 3000 آخوند به باب گرویدن.
من تعداد 3000 تا که من تا جای ندیدم. آنچه که مهم هستش طبق مستندات مورخین غیر بابی و گزارش سفرای انگلیس، فرانسه و کسانی که مسائل جنبش باب آن زمان دنبال می کردند و حتی یه رغبتی هم بهش داشتند، برای اینکه یک شورحالی در جامعه ایران ایجاد کرده بود، همگی متفق هستند که تعداد زیادی از مردم ایران با شوق و اشتیاق به سید باب ایمان آورده بودند.
جمعیت ایران در اون زمان 15 کرور بوده.
جمعیت ایران رو بین 7 تا 8 میلیون.
بله دقیقاً همون میشه.
ولی اون چیزی که مهم هست اینی که من باز تکرار میکنم، بعضی از طرفداران غیر بابی باب، مثلا نیکولا بابی نبود ولی خیلی علاقمند باب و یک کتاب و چندین آثار باب رو به فرانسه ترجمه کرده و یک کتاب بسیار خواندنی هم در مورد زندگی باب نوشته که اون آقای فرحوشی در ایران ترجمه کرده و من فکر میکنم که بابی ها این کتاب رو چاپ کردن برای که چاپ اون وجود داره، چاپ شده اون هست. در حسد این شخص و دیگران تخمین بیش از میلیون میدند، ولی من فکر میکنم که به علت این که اون زمان روابط جمعی چنین ساده نبوده و باید و بیشتر طرفداران باب و یا مبلغین بابی تنها به شهرهای بزرگ می رفتن و بیشتر هم هدفشون این بود که آخوندهای بزرگ و پرنفوذ و بابی بکنند، به این دلیل باید گفتش که تعداد طرفداران باب زیاد بود ولی مقدار میلیون اغراق‌آمیز هستش، یا چند میلیون یا بیش از یک میلیون اغراق‌آمیز، ولی تردیدی نیست که عقاید باب و طرفداران باب زیاد شده بودند و این سبب وحشت دولت مرکزی بود. به هر حال به علت استقبال تعداد زیادی از ایرانی ها و رفتن اونها به زندان ماکو یا بگیم به اونجایی که و
بازداشتگاه باب بوده،
بله با مجبور میشن که باب و با باز محترمانه به چهریق ببرن. چهریق در لرستان هستش، یه قلعه هستش بالای یک تپه و بسیار دوردست از آبادی و در حقیقت میل داشتن که به این وسیله راه وصول بابیان به باب مسدود بکنن. پس از رفتن سید باب به چهریق و در همون زمان هایی که سید باب در چهریق بود، در بابی ها یک احتفالی و یا بگیم یک کنفرانسی در بدشت در مازندران ایجاد کردن. بانی و باعث این کنفرانس در حقیقت میرزا حسین علی بها یا میرزا حسین علی نوری که بعدا به بهاءالله معروف شده و مؤسس دیانت بهایی او بوده.
استاد من یه پرسشی همین الان به نظرم رسید تا رد نشدیم. با آیا شما فرمودید 18 نفر بودن با باب شدن حروف ای که 19 نفر همون داستان تقویم بهایی، آیا این بهاءالله این نوری هم جزو این 18 نفر بود یا نه؟
نبود
جزو اون 18 نفری نبود که در آغاز به باب گرویدن.
نه ابدا. من صورت ملا حسن بشرویی بودش، برادر ملا حسن بشرویی بودش، همشیر زاده ملا حسن بوده، ملا علی بسطامی بوده یا ملا خدا بخش قوچانی بوده، من صورتشون یاد در چشم دارم.
بله بله سپاسگزارم. اینو می‌خواستم
متوجه اینها هستم. مولا یوسف اردبیلی، مولا هادی قزوینی، مولا محمود خویی، مولا جلیل ارومیی، مولا احمد عبدال مراغی، مولا محمد علی قزوینی، طاهره و قدوس هم خودش مولا بود و از شاگردان و از شیخیون، نه سید چیز بهاءالله یا میرزا حسین علی نوری چیز نبود، از حروف هنگ به شمار نمیرد. ولی یکی از باید گفت که یکی از بابیهای پرنفوذ جنبش باب بود، بسیار پرنفوذ، برای اینکه میرزا حسین علی نوری پسر میرزا بزرگ نوری که از وزرای دوران فتحعلی‌شاهی و دوره اوایل دوره محمدشاه هستش، از خانواده بسیار مرفعی بودن و متمکن و بسیار هم به جنبش باب کمک کرده. در حسد در بدشت تعداد زیادی از بابی ها از سراسر ایران در بدشت به بدشت میرند. سید باب از طریق بابی هایی که بین چهریق و بدشت در رفت آمد بودن نامه های و رسالاتی برای اینها میفرسته، اونها رو تشویق میکرده که ادعاهای او رو، دیانت او رو، مذهب او رو تبلیغ بکنن، به اشاره بکنن. در بدشت بابی ها جمع میشد. جالب توجه اینی که ملا حسین بشرویی در زمان در خراسان بوده، در بدنش قدوس حسن سران مهم بابی، بهاءالله هستش و طاهره. طاهره در بدنش بدون حجاب جلوی مؤمنین باب به ظاهر میشه و این سبب میشه که تعدادی از مؤمنین به باب بی نهایت خشمگین بشن، تعدادی برای اینکه آنچنان سرخورده شدن و آنچنان از این کار طاهره غضبناک شدند و غمگین که بعضی ها حتی طبق مستندات تاریخی خودشون رو با دشنه و کارد زخمی می کنند و عده‌ای اصلا از بابیت روگردان شدند. هدف کنفرانس بدشت از ذر بابی ها دو چیز بود، دو هدف داشتند. یکی این که میخواستند در حقیقت با کاری که طاهره کرد استقلال مذهب باب رو اعلام بکنند، زیرا که باب تا حدودی باید گفت به تساوی حقوق زن و مرد اعتقاد داشت و به همین دلیل در آثار باب به مسائلی پرداخته، مثلا در مورد زنان آمیزش با زنان و نشست و برخاست با زنان از سید باب توصیه میکنه. سید باب توصیه میکنه که بابی ها هم 19 روز یک بار زن و مرد بزرگ و کوچک دور هم جمع بشن و به دعا و مناجات رو پردازن. پس این درست برخلاف دستورات اسلامی و سنت مسلمانان اون زمان بود. مثلا سید باب اعلام میکنه، در توصیه میکنه در بیان که اگر یک فرد خانواده بابی توانایی آن رو داره که بابیان رو، فرزندان خودشو برای تحصیل به مکتب بفرسته و اگر فقط توانایی بین فرزندانش توانایی یک فرد داشته باشه، او باید یکی از دختران خودشو بفرسته در درجه اول و نه پسران رو. پس میبینیم که اون چی که در بدش اتفاق افتاد در حقیقت با مشورت با باب از راه دور انجام گرفته و بابی هایی مثل بهاءالله میرزا حسین علی نوری و دیگران قدوس و طاهره در این فکر بودند که ادعای باب رو در همون در فکر بابیت نگذارند، بلکه مسئله قائمیت و استقلال یک دین جدید رو به زران بابی تفهیم میکنند. دومین هدف کنفرانس بدش، این نشست بدش، این بوده که مشورت بکنن که چگونه میتونن سید باب رو از چهریخ نجات بدند و او رو از چنگ قوای دولتی خارج بکنند. در سطح این مذاکرات که در حد تا حدودی باید گفتش که پنهانی انجام میگرده بین سران بابی و آنچه که در بدش اتفاق افتاده که در حدود نزدیک دو هفته این کنفرانس بدش وجود داشته و بابی ها هر روز جمع می شدند، گاهی طاهره، گاهی قدوس، گاهی میرزا حسین علی بها، برای اونها صحبت می کردند و اونها رو تشویق می کردند برای تبلیغ عقاید باب. کنفرانس پایان می گیره، بابی های تعدادی مورد هجوم مردم مازندران قرار می گیرند و حتی به توهین و به توهین و بهاءالله دستگیر می کنند. در اینجا ازل هم با اونها بوده. ازل در اون زمان در حدود 15 سال داشته. آنچه که مهم هست اینه که در همین کنفرانس بدشت، بعد از کنفرانس بدشت بابی ها متفرق میشن برای بیان بیشتر عقاید باب و تبلیغ عقاید باب. در همین زمان باب رو از چهریق به تبریز میبرن، در تبریز به محاکمه سید باب میپردازن. آنچه که مهم هستش در این محاکمه سید باب در تبریز، نظام العلمای تبریزی و ملا محمد علی ممغانی که هر دو شیخی بودند، از سران کسانی بودند، از سران مهمترین ملایانی بودند که در چیز در تبریز در مجلس ولیعهد به محاکمه سید باب می‌پردازند. به هر حال آنچه که مهم هست صورت این محاکمات بعدها وسیله اون زعیم دوله در مصر منتشر شده. اونچه که مهم هست اینه که سید باب در اون مجلس باز هم ادعای بابیت کرده و جالب توجه اینه که بعدها پس از اینکه این مجلس پایان گرفت، خیلی سال دورتر یک کاغذی منتشر شده که میگویند در اونجا باب در این کاغذ در این نامه چیز میکنه، توبه میکنه، که به نام توبه نامه باب معروف هستش. بیشتر مستندات تاریخی نشون میده و همچنان روضت الصفا و ناسخ التواریخ که باب بر سر ادعاهای خودش ماند، به همین دلیل به فتوای ملایانی که در همون جلسه چیز بودند در جلسه محاکمه در حضور ولیعهد که ناصرالدین شاه باشه بودند، اونها هم تأیید میکنند که سید باب بر سر عقاید خودش ماندش. پس باید گفت و به همین دلیل هم باب تیرباران شد. پس مسئله توبه نامه نمیتونه سندیت تاریخی و درستی داشت باشه. چرا؟ برای اینکه سید باب سید بود و کشتن یک سید باید دلایل ارتداد وجود داشته باشه تا بشه او رو کشت. دلایل ارتداد از در ملا محمد ممغانی و نظام العلمای تبریزی این بود که سید باب ادعای قائمیت یا بابیت میکنه و این با سنت تفکرات شیعی یه اون زمان به این ملایان و اون چیز مغایر بوده. دعوت او رو قبول نمی کنند، نه اینکه مخالف دعوت بودند یا فکر صاحب زمانی، بلکه او رو قبول نمی کردند. ادعایی که در اونجا ایراداتی که اینها می گیرن اینه که تو چگونه یه فرد 25-6 ساله شیرازی تاجر یک بار ادعای بابیت و قائمیت می کنی؟ و پس به همین دلیلم اینها رو بعدن فتوا دادند و سید باب رو در چیز در زندان باز دوباره نگه داشتند، ولی بلافاصله تیرباران نکرد.
جناب برام چوبینه
بفهمید
استاد، یکی از دوستان می نویسن که این توبه نامه در کتابخانه مجلس شورای ملی بود و به فسیله پسر منتظری که معروف به محمد رینگو بود این فروخته شده و حتی من شنیدم که میگن خود باهایی ها اینو خریدن که از بین ببرن یا بابیا.
بله بله.
شما به نظر شما چگونه است هم چیزی؟
در این که این توبه نامه در کتابخانه مجلس بود در این تردیدی نیست. اخیراً کتاب هایی که مثل اون کتاب اون آقا نجفی که چیز ردیگی بسیار قطوری هم هستش بر باهاییت و بابیت و اینها، البته عکس این توبه نامه در خیلی از ردیه هایی که بر بابیت و باهاییت نوشته شده چاپ شده و موجوده.
یعنی شما میخواییم بفهمید که این توبه نامه ممکن ساختگی بوده؟
من فکر میکنم ببینید علتش خیلی روشنه. سید باب اگر توبه کرده بود نمی کشتن او رو.
بله درست میفهمید.
ببین اگر کسی که توبه بکنه اونم یه سیدی، اونم یه سیدی که توجه داشته باشیم، یه سیدی که سید عام نبود، یه سیدی بود معروف و طرفداران زیادی داشت. ما قبلا گفتیم که کشتن سید باب سبب شورش های بابی ها شد در ایران و دولت مرکزی اصلا متزلزل شده بود. من حالا به قضایای بعدی میپرزم و نشون میدیم که سید باب آنچنان در تبریز محبوب بود که میتوانست کارهای محبی بکنه. حالا بهش خواهیم رسید. به این دلیل باید تردید داشته در مورد این توبه نامه. به اضافه خط سید باب وجود داره و این توبه نامه رو عالمین و مورخین با خط چیز، چون عکس این توبه نامه چاپ شده و اولین بار ادوارد بران رو چاپ منتشر کرده، چگونه و این خط با خط سید باب هیچ گونه شباهتی نداره. در اصل توبه نامه در مجلس شورای ملی بودش، البته در دست همه کس هم نبود، جزء اسنادی بود که نگهداری میشد اونجا. ولی اینطور که منم خواندم این توبه نامه اکنون در مجلس شورای ملی، کتابخانه مجلس شورای ملی نیست. چه کسی اون که توبه نامه رو داره و به دست چه کسانی رسیده، این چیزی است که از من بهش آگاه نیستم. ولی من میدونم که بارها مطالعه کردم در گذشته و اخیراً که توبه نامه آنجا بوده و بعداً و این و اخیراً این توبه نامه در اصل وجود دیگه در دست در مجلس در کتابخانه مجلس شورای ملی که بودش دیگه الان در دست نیستش. ولی مهمم نیستش، برای اینکه صورت این توبه نامه و عکس این توبه نامه در همه جا در خیلی از کتابهای ردیه علیه بابی ها و بهایی ها و از جانب خیلی کسان چیز شده. البته من اینجا توضیح بدم در مورد این ردیه چه بابی ها و چه بهایی ها کتاب‌های متعددی نوشتند و به رد این توبه نامه پرداختند. به این دلیل به مسئله توبه نامه بعد من چندان هم قابل توجه و اعتنان نیست، به این دلیل که بعدن خیلی از ملایان بسیار معروف زمان موقعی که ردی نوشتن بابیت اشاره به این توبه نامه نمی کنند، بلکه به رد عقاید باب می پردازند و به رد شخصیت باب می پردازند، در علیه سید باب می نویسند. اگر توبه نامه کرده بود احتیاجی به نوشتن این ردی ها اصلا دیگه نبود.
خب شما می فهمید استاد، من الان ببینید مسئله اینجاست که شما دلیلی که این توبه نامه رو جعلی میدونید، یعنی ساختگی میدونید، اینه که چون اگر باب توبه کرده بود ایشون نمیکشتن.
بله.
ولی آیا به نظر شما، خب این درست از نظر مقرراتی که اسلام داشت در اون زمان، آیا به نظر شما این جنبش انقدر فراگیر شده بود که اگر میترسیدن که اینو زنده بذارن؟
بله.
و به خاطر مسائل سیاسی کشتنش؟
نه.
چیزی نمیتونه باشه.
نه، صرفا
اگر برخورد اسلامی داشته باشیم با این قضیه، خب بله اون درست است که ایشون توبه کرد و سید بود و دیگه نباید میکشتنش.
بله.
برخورد مسئله سیاسی و اجتماعی اون زمان رو در نظر بگیریم.
قابل چیز هستش، فکر جالبی هستش، یعنی این نکته جالبی هستش که میتونه مثلا توبه‌نامه وجود داشته باشه و درست باشه، ولی از نظر سیاسی برای اینکه بابی ها مخل نظم جامعه بودند و صلح جامعه را از بین برده بودند، به چیز به کشتن سید باب اقدام کردند. ولی ببینید از نظر تاریخی و بررسی تاریخ باید به نکات اصلی که در خود تاریخ اسناد مداری که وجود داره توجه بکنید.
استاد با پوزشتم، آیا هنگامی که اینو چوب و فلک کردن چندین بار،
بله،
آیا در زیر چوب و فلک ایشون انکار کرده این مسئله رو یا پابرجا بوده؟
ببینید آنچه که مهم هستش، مثلا در میدونیم که در تبریز یه آخوندی که در همون مجلس ولیعهد بوده و برای چیز محاکمه سید باب تشکیل شده بود، یا خونده او رو میبره به خانه خودش و سید بابو چیز میکنه، فلک میکنه و چوبکاری میکنه به قول مورخین اون زمان، و حتی چوب حالا یا عمدن یا سهوًا به اون ترکیب به صورت سید باب ضربه ای وارد میشه که سبب شکافتگی صورت سید باب میشه و یک طبیب انگلیسی که در تبریز بود آن زمان، به اتفاق این شخص متولد تبریزه و بعدن در انگلیس تحصیل میکنه، باز دوباره تبریز برمیگرده و در تبریز و سپس در رضایی کار میکرده، به کار طبابت مشغول بوده، گزارش اون رو میبرن برای درمان سید باب. او یک نامه نوشته، در آن نامه توضیح میده که بعد از اینکه سید باب و محاکمه کردن در مجلس ولیعهد، بردنش در خانه شیخ الاسلام تبریز و ملا علی اصغر و او به چوبکاری باب پرداخت، چوب به صورت او خورد و سبب شد که به موقعی که سید باب میبرند بازوره در چون در سربازخانه تبریز چیز بوده، توقیف بوده، باب زندانی بوده و خون از او جاری شده بوده، طبیب میخوان بیارن برای او. از سید باب میپرسن چه کسی رو. یه چیزی من باید طبعا اشاره بکنم که به این مسئله مربوط میشه و اون اینه که شما ببینید موقعی که سید باب رو محاکمه میکنن، حتی یه تعدادی طبیب برای اینکه علما در فکر این بودن که به یک نحوی قضیه سید بابو به این شکل تمام بکنن که این دیوانه هستش این مرد که یه همچین ادعاهایی میکنه
که نکشنش،
که نکشنش و سبب میشه که تعداد یک چند تا طبیب ایرانی و همین طبیب فرنگی انگلیسی میبرن برای پیش سید باب که سید باب معاینه بکنه به اینها یک چیز بدن بنویسن که سید باب چیز هستش، مجنون هست، دیوانه هست، به این دلیل هستش که این چنین ادعاهایی رو میکنه. اینها موقع که برمیگردن به گزارشی تهیه میکنن و به چیز به علما و ولیعهد تقدیم میکنن که نه با سید باب دیوانه نیست و تمام میشه.
این در زیر چوب و فلک سخنانی که گفته سید باب، اینو شما جایی خوندین یا نوشته هست؟
چیز البته در ردیه‌هایی که بر چیز علیه بابیت نوشته شده نسبت‌هایی رو میدن، ولی جالب توجه فکت تاریخی ازش. این طبیب انگلیسی موقعی که از سید باب می‌پرسن که چه دکتری رو میل داره که برای درمان او ببرن، او میگه اون انگلیسی رو بیاری.
شاید به خاطر همین بوده گفتن با انگلیس ها رابطه داره.
به علت اینکه این انگلیسی موقعی که میره پیش باب برای اینکه بسا تایید بکنه که این دیوانه هستش، سید باب به سید باب میگه که من مسلمان نیستم، من مسیحی هستم و هیچ مخالفتی هم با افکار عقاید شما و یا شخص شما ندارم. و از باب سوالاتی میکنه که بتوانه بعدا در گزارش خودش به اون اشاره بکنه. رفتار این شخص انگلیسی با باب محترمانه بوده و دوستانه، به همین دلیل سید باب با او یک رابطه عاطفی بهتری داشته تا اون ایرانی هایی که طبیبای ایرانی که به نزد باب رفته بودن.
خب اینو چرا جناب دکتر برام چوبینه به این حساب نمیذاریم که باب از مسلمان‌ها بیشتر میترسیده، چون میدونست اونها خیلی قشنگ هستن؟
طبیعیه
و به یک مسیحی بهتر اطمینان کنه.
در حال راه رفتار اون شخص طبیب انگلیسی محترمانتر بوده تا دیگران، به همین دلیل سید باب موقع که زخمی میشه در زیر چوب میگه که اون شخص انگلیسی رو برای درمان من بیارید. نه. شخص میره به درمان سید باب میپردازه. ببینید اگر سید باب یک شخصیت بسیار سادی و عادی بودش آن زمان، احتیاج نبود به این کارها که برن تو طبیبها رو بیارن بعد برای درمان او اقدام بکنن و حتی برن ازش بپرسن چه کسی رو میخوای برای درمان خودت، و او حتی با اختیار خودش یک طبیبی رو بخواد. در حساب این طبیب بعدا در نامه خودش توضیح میده که من رفتم او رو درمان کردم و با او صحبت خواهی کردم و او یه همچه ادعاهایی میکنه، از جمله این که میگه من قائم آل محمد هستم، من امام 12 هستم و چنین و چنان هستش. و بعد هم به این شخص طبیب قضایای تیرباران سید بابو مفصل چون شاهد بوده بیان میکنه. برگردیم به سر قضیه، اصل قضیه، با اون این که در همین زمان که سید باب در تبریز بود، قضیه قیام بابی ها در مازندران اتفاق افتاد. بابی ها ملاسن بشویی از خراسان با مقداری علم های سیاه و سفید طبق احادیث شیعی، میدونید که در احادیث شیعی هستش که قائم با علم های سیاه و سفید در ایران قیام میکنه و حتی تعداد طرفداران و مؤمنین قائم و امام 12 هم در این احادیث اومده. حالا این احادیث چه مقدار درست هستش، این یه بحث مذهبی هستش و من میل ندارم بهش بپردازم. بحث تاریخی ما این است که از نظر تاریخی میدونیم که تعداد زیادی از بابی ها به دنبال ملا حسن بشویی در از خراسان حرکت میکنن به طرف مازندران و به تبلیغ عقاید بابی پردازن. این طبیعی بوده که تعداد زیادی بابی که شمارش اونها رو بین در حدود 1000 نفر تخمین میزنند مورخین، اینا هر ناحیه‌ای که وارد میشن باعث وحشت اون افراد میشدند و اینها علناً به تبلیغ عقاید باب و ادعاهای باب میپرداختند. در اینجا باید یک چیزی رو توجه داشت و اون اینه که بابی ها، یه تعدادی از بابی ها حقیقتاً با اعتقاد و با ایمان به عقاید باب بی نهایت مشتاقانه در پی تبلیغ تفکرات، عقاید و این به اصطلاح ظهور قائم و صاحب زبان بودند. در بعض موارد آنچنان اینها کارهای خودشون و عقاید خودشون رو علنا ابراز میکردند که مورد وحشت دولت مرکزی، حکام ولایات و مردم می شدند. توجه به این داشته باشیم که در هر صورت ملا حسین بشویی موقعی که وارد مازندران شد در نزدیکی های بابل مردم به تحریک عالم معروف اونجا به چیز به اینها حمله کردند و حتی یه تعدادی از کسانی که دوربر در که دنبال ملا حسین بودند رو کشتند. اینها مجبور شدند، من کوتاه میکنم، اینها مجبور شدند که به قلعه تبرسی یا تبرسی درست ترش هستش برسند. در اونجا دیوارهای این قلعه که در حقیقت آرامگاه اون عالم اسلامی هستش و تفاسیر بسیار معروفی هم بر قرآن داره، در اونجا دیوارهای به دور این قلعه کشیدن و به دفاع خودشون پرداختن. در اینجا توضیح این مسئله من فکر میکنم که لازمه. اصولا در آثار باب جهاد برای اعلان عقاید باب توصیه شده و بابی های اولیه این جهاد را به معنای واقعی انجام میدادند. در بعضی موارد جنگ میکردند، کشته میشدند و میکشتند هم، زیرا بی نهایت اعتقاد راسخی و قوی به سید باب داشتند به ادعاهای او. به علاوه که در آثار باب جهاد برای اعلان عقاید باب توصیه شده بود. به هر حال در مازندران جنگ های بین مردم و سپس قوای دولتی و بابی ها چندین بار انجام گرفت، چندین ماه این جنگ ادامه داشت. محمد شاه مرده بود و تازه ناصرالدین شاه به سلطنت رسیده بود. وزیر او امیر کبیر بر این فکر بود که این جنبشی رو که سید باب ایجاد کرده باید هرچه زودتر برای اینکه جامعه ایران آرامشی پیدا بکنه، در این فکر بود که اینجا این جنبش رو سرکوب بکنه. قوای دولتی موقعی که به مازندران میرسه چندین جنگ انجام میدند ولی هیچگاه به پیروزی اونها نمی انجامه. گاهی بابی ها قلعه رو ترک می کردن و به قوای دولتی حمله می کردن و موفقیت هایی هم پیدا می کردن. طبیعتا بابی ها بیشترشون همونطور که می دونیم آخوند بودن و یا طلبه و مردم عادی بودن و اینها بیشتر حد اکثری که سلاحایی که داشتن شمشیر بوده و یا مثلا چوب و چماغ و اینجور چیزا. قوای دولتی با توپ و تفنگ اونجا رفته بودن ولی موفق نشدن. به هر حال بابی ها در قلعه در این قلعه شبها به صدای بلند ذکر الله اکبر می گفتند و این صدا در سراسر جنگل های مازندران میپیچید، اطراف این قلعه میپیچید و قوای دولتی رو طبیعتاً روحیه قوای دولتی رو کم میکرد، به این دلیل که سربازها متوجه میشدن، میفهمیدن، به گوش خودشون میشنیدن که اینها مردمون مؤمنی هستن، زیرا ذکر الله اکبر میگویند. و این تأثیر فراوانی داشت در روحیه سربازان دولتی. به هر حال مجبور میشه قوای دولتی، سران قوای دولتی مجبور میشن با امضا کردن قرآن و مهر کردن قرآن به بابی ها اطمینان بدن که به اونها کاری ندارن، اونها میتونن قلعه رو ترک بکنن و به زادگاه های خودشون برگردن. اینها با اعتماد به امضا کردن و مهر کردن قرآن قلعه رو ترک میکنند، میرسن بیرون و اینها رو تماما قلع و قمع میکنند به همشونو. بعد از اینکه خلع سلاح میکنند و از قلعه خارج میشن، همشونو کشتار میکنند. تعدادی از بابی ها فرار میکنند البته تو این ویرودا و میتوانند گزارش های آنچه که در قلعه اتفاق افتاده بوده رو، گزارش ها رو بدن بعدن به بابی های دیگه و یا به مورخین دولتی و درباری. کشتار بابی ها، خبر کشتار بابی ها به باب میرسه. باب و بی‌نهایت محزون میکنه، با آثار مختلفی نشان میده که باب فکر میکرده، سید باب، که بابی ها موفق خواهند شد و کاری خواهند کرد، ولی شکست آنها سبب حزن سید باب میشه. در بعد از قضیه این جنگ و جدال، در دو شهر دیگه ایران، زنجان و نیریز، همین گونه قیام ها انجام میگیره. جالب توجه این است که در زنجان تقریبا میشه گفتش که تمام شهر، حالا اگر بابی بودن یا نبودند، به دنبال رئیس بابی خودشون از شهر دفاع میکردن و قوای دولتی مشکلات فراوان پیدا کرده بود. دست خطایی از امیر نظام هستش، از امیر کبیر، که حتی او دستور میده که تمام شهر رو با خاک یکسان بکنن تا بابی ها رو تماما قلع و قمع کنن و از بین ببرن، حتی اگر به اینجا بکشن. در حال در هر دوی این شهرها، نیریز و زنجان، باز هم با امضا کردن و مهر کردن قرآن بابی ها رو از کمینگاه های خودشون بیرون میکشند و همه رو قتل عام میکنند. این اخبار به سید باب میرسه و در همین زمان هم دستور اکیدی از امیر نظام صادر میشه که هر چه زودتر برای که به این قائله ها و این جنبش ها و این قیام ها خاتمه داده بشه، سید باب رو تیرباران بکن. بها سید باب رو در تبریز بار اول یک فوج مسیحی، یک ارتش مسیحی که داشته، که عده‌ای از ارامنه و آسوری ها عضو این گردان بودند، اینها به چیز میکنند، سید باب رو تیرباران میکنند در تبریز. تیرها به تناب سید باب برمیخوره و سید باب هیچ آسیبی نمیبینه و حتی یک شخص زنوزی هم که همراه با سید باب، طرفدار سید باب، عاشق سید باب بوده، با هم اینها رو اعدام میکنند و تیرباران میکنند. هیچ کدوم از اینها آسیبی نمیبینه.
پس چطور تناب به این آویزون کردن اگه قرار باشه تیرباران کنن؟ یا دارشون می‌خواستن؟
رو به آویزان کردن، به دیوار میخی کوبیده بودند و اینها دستاشون رو به این چیز، برای اینکه فرار نکنن یا جای خودشون رو تغییر ندن، به اون میخ وصلشون میکنن، میبندنشون.
یعنی دار نمیزدن؟
بله،
دار زدن در کار نبوده.
نه
تیرباران بوده. بله
تیرباران بوده. دستای اونها رو به اون میخ میزنن برای اینکه فقط در مقابل این دیوار، برای اینکه جای خودشون تغییر و احتمالاً فرار نکنن. و سبب میشه که در اصل تیرها به میخوره به تناب و سید باب چیز میشه و اون شخص زنوزی هم هیچ آسیبی نمیبینه. سید باب لحظاتی بعد از این جریان تیم موقع دودها خوابیده میشه و مردم که شاهد این قضیه بودند میبینن که سید باب نیست و اون جوان هم در کنار دیوار ایستاده
و میگن غیب شده. اصلا
من یه چیزی رو به شما بگم، بین مورخین بهش توجه کردن، حتی مورخین مسلمان و مخالف سید باب. اگر سید باب همون زمان در حضور مردم ادعا میکرد و به سخن در میامد که مردم این معجزه من هستش، دیدید شما که 750 سرباز به طرف ما تیراندازی کردن و من هیچ عیبی و ایرادی و هیچ صدمه‌ای به من وارد نشد و به این مؤمنی هم که در کنار من ایستاده نرسیده، بی تردید آشوبی در شهر تبریز به وجود میاد.
اصلا نکته جالبی گفته استاد، برای این که دیگه من فکر نمی‌کنم اون سربازا یا دیگران کاری میتونستن بکنن و میگم من خود امام زمانم و معجزه‌ام شده بود. بله.
ببینید اگر سید باب حقیقتاً بعد از اینکه آسیبی ندید در دور اول باب بودن، برای اینکه همه گزارش‌هایی که در زمان قاجاریا نوشته شده از جانب چیز مورخین دولتی و درباری به این مسئله تاکید دارن که در بار اول در هر صورت سید باب هیچ صدمه‌ای ندید، حتی میگن خراشی هم به او پیدا نکرده بوده.
اما من خوندم جایی که پنهان شده بوده.
حالا ببینید، به هر حال سید باب در حجره‌ای که در کنار این محل اعدام بوده با یکی از یاران خودش داشته بحث و صحبت و گفتگو میکرده، شاید داشته آخرین وصایای خودشو مطرح میکرده و یا تاکتیک های آینده بابی ها رو مشخص میکرد یا طرح نقشه های آتیری میریخته. آنچه که مهم هست، اگر سید باب که اووردن دوباره برای بار دوم تیرباران بکنه، اگر در ملأ عام ادعا میکرد که مردم من سید اولاد پیغمبر و موعود اسلام هستم، امام دوازدهم هستم و این معجزه من بود، شما تصور بکنید تبریزی هایی که آن زمان و این زمان هم همچنین بسیار مذهبی بودند و بسیار هم کنجکاو شده بودند در مورد عقاید سید باب، مسلماً نمیتوانست، قوای دولتی و یا حکومت در اون زمان نمیتوانست سید بابو حقیقتاً دوباره تیرباران بکنه. به هر حال چه این کاری سید باب نکرده.
بله، چرا این کاری نکرد به نظر شما؟ آدم زیرکی بود این.
آدم زیرکی بود و من تعجب میکنم همچنان مثل شما و شاید خیلی از کسانی که صدای منو میشنوند که چرا این کار نکرد.
اون اگر این کار کرده بود دیگه الان ما مشکل امام زمان نداشتیم.
بله، ولی در هر صورت سید باب چنین کار نکرد و گردان بعدی که مأمور شدند که غیر مسیحی بودند و مسلمان بودند مجبور شدند مأمور شدند که سید باب تیرباران کنند، ولی این بار سید باب تیرباران شد و تمام جسد او طبق مستندات تاریخی این دو شخص، یعنی اون زنوزی و سید باب، اصلا آنچنان سوراخ سوراخ شده بودن که تفکیک نمیتونستی بکنید جسد را از هم. به حال جسد سید باب و از سربازخانه تبریز به یه خندقی هم میکنن و اونجا میاندازند. و اینجا بحثی کوتاهی من بکنم، خیلی کوتاه. به حال یک کنسول روس با همراه با یک نقاشی به اونجا میره و یک نقاشی از صورت باب میکنه،
از جسدش،
از صورت باب.
بله.
و از جسد باب. این نقاشی ها،
این صورتش منظور پیش از اعدام بوده یا پس از اعدام؟
بعد از اعدام.
بعد از اعدام.
بعد از اعدام. البته منظور قوای دولتی این بوده جسد بابو و اون سید زنوزی رو موقعی که میبرن مینزن در اون خندق در خارج شهر، برای اینکه شاید تومه حیوانات وحشی بکنن و از بین بره.
بله نوشته شده که سگ خورده. موقعی
به جسد باب بوده و خود باب بوده.
بله.
زیرا اجازه دفن جسد باب رو نمیدن. به هر حال اونچه که مهم هستش این عکس بعدن فرستاده شده به پترزبورگ پیش یک شرقشناسی و اینها. عکس کجا هستش نمیدونیم. ولی شاید درنده امکاناتی وجود داشته باشه که بشه دنبال کرد این تصویر و این نقاشی رو پیدا کرد. در به حال در تبریز در آذربایجان از سید باب نقاشی های از چهره سید باب و هیکل سید باب انجام گرفته. آنچه که ما عکس هایی که از سید باب میبینیم انجام گرفته همون نقاشی هاییست که در آذربایجان انجام گرفته. برخی از این نقاشی ها اون داستانش مفصله، اگر کسی میل داره میتونه هم توی گفتم بعدن از من سوال بکنه، هم تو اسم نقاش چگونگیش و غیره این رو من مشخص بکنم. برای آنچه که مهم هست این عکسی که اکنون از سید باب موجود هست در آذربایجان از او کشیده شده قبل از چیز قبل از تیربارانش و پس از تیربارانش هم یه همچین نقاشی موجود بوده که بعدا برای چیز رفته، ولی متاسفانه الان خبری از اون نیست. ولی اون عکسایی که قبل از تیبران انجام گرفته اکنون در تمام کتاب هایی که چه در دفاع از عقاید باب منتشر میشه و یا علیه باب و بابیت و بهاییت و غیره، این عکسایی که دیده میشه از سید باب در حقیقت عکس نیست بلکه نقاشی است که انجام گرفته. به ها سید باب تیرباران میشه با قیام های بابی ها در مازندران، نیریز، زنجان شکست میخوره.
استاد این جسدش چه سرنوشتی پیدا میکنه؟
بعدا خواهیم گفت. این چیز وقایعی که گفتیم سبب میشه که تعدادی از بابی ها در فکر این بیفتند که امیر رضام، امیر کبیر و ناصرالدین شاه رو که مسبب این کشتارها و قتل سید باب می دانستند، چون بابی ها بی نهایت عاشق سید باب بودند، اینها در فکر این بیفتند که به ترور ناصرالدین شاه برسند. حتی در دوشان تپه برای ترور شاه هم میرند، به او با قمه و اسلحه و کلت حمله میکنند. ناصرالدین شاه جان به در میبره. کسانی که در این چیز طرح ترور شاه بودن دستگیر میشن. یه چندتایشون بلافاصله در همونجا به وسیله قوای دولتی کشته میشن و بعدن اینها در تهران در ملأ عام اعدام میکنند. یه تعدادی از این کسانی که در این طرح ترور ناصرالدین شاه شرکت داشتن اتفاقا از کسانی بودند که از کسانی بودند که اتفاقا از جریانات قیام های مازندران، زنجان به نیریز جان به در برده بودند. اینها به تهران میان و با هم طرح ترور شاه و امیر کبیر می کشند. موفق نمی شند در حسن و با و سبب میشه که اونها رو اعدام بکنند. ببینید بعد از اینکه سید باب کشته میشه، بعد از اینکه قیام های بابیان به شکست میرسه، بابی ها مورد حمله قوای دولتی قرار می گیرند هر کجا که بودند. پس از این جریانات و پس از مرگ یا قتل سید باب باید توجه به این داشته باشیم که تعداد زیادی از بابیان در سراسر ایران تعقیب میشن، دستگیر میشن و اعدام میشن. منابع غیر بابی نشون میده که خیلی از آخوندان مثل آقا نجفی و غیره، خیلی از افرادی رو که بهشون بدهکار بودند یا با اونها خصومتی داشتن، به اتهام بابیت اینها رو دستگیر میکنن و میکشتن. یعنی در همین زمینه در این زمان باید اینجوری فکر کرد. مذرم که تعدادی از کسانی که کشته میشدند به بهانه اینکه اینا بابی هستن کشته میشدن، ولی تعداد زیادی بابی هم کشته شدن، دستگیر شدن، اعدام شدن، تعقیب شدن. و حتی در بعض مواقع باید ما صمیمانه و با انصاف باشیم و ببینیم که بعضی از خانواده های بابی واقعا به صورت غم‌انگیزی به نابودی کشیده شدند. مثلا شما ببینید در نتنز یا آخوندی، اینو حاج سیاح عنوان میکنه در خاطرات خودش، ببینید در نتنز این شخص آخوند میره برای منبر فریاد میکنه که بابی ها هر شب قرآن میسوزونن و ما باید اینها رو از بین بریم. هدف این عالی جناب این بوده که ثروت بابی ها رو بتونه ضبط کنه. به حال تمام بابی های نتنز و اینها چیز میکنند، کشتار میکنند و ثروت اونها رو بین خودشون تقسیم میکنند. در سراسر ایران بابی کشی انجام میگیره، شروع میشه و من باز تأکید میکنم که تعدادی هم که بابی نبودند ولی خصومتی آخوندها با آنها داشتند به بهانه بابی بودن کشته میشند. در اصل در آثار خاطرات امین دوله، خاطرات های سیا و خاطرات دیگری که در اواسط دوران اواخر دوران ناصرالدین شاه نوشته، همگی تأیید میکنند که این نام بابی و بابیگری یه مستمسکی شده برای دولتیان و حکام که افراد رو سرکوب بکنن و یا اموال اونها تاراج بکنن به سبب اینکه اونها رو متهم بابیگری میکرد. جسد سید باب بعدن به وسیله بابی ها از اون خندق دزدیده میشه، به تهران میارن. در تهران در گوشه ها و منازل و مساجد و حتی امامزاده های مختلفی پنهان می کنند و بالاخره جسد سید بابو که دیگه بیش از با اون شخص زنوزی که با همراه با سید باب تیبان شده بود به عکا می فرستند. در اون زمان می دونیم که بعد از جریان واقعی ترور شاه و شکست اون ثبت میشه که باب یه تعدادی از بابی ها دستگیر بشه، از جمله میرزا حسین علی نوری معروف بهاءالله. بعدن بعد از چند ماهی که ایشون رو زندانی میکنند در تهران، با تعدادی از بهایی ها بابی ها به طرف به بغداد تبعید میکنند. بغداد آن زمان یعنی سرزمین های عراق و غیره جزء امپراتوری عثمانی بود. در بغداد چیز بین برادر بهاءالله و بهاءالله اختلاف ایجاد میشه بر سر جانشینی باب، یعنی بین یحیی ازل و میرزا حسین علی نوری بهاءالله. دولت عثمانی اونها رو به استانبول همگی میبره، در استانبول اونها رو تبعید میکنن به ادرنه، در ادرنه این اختلافات بالا میگیره. دولت عثمانی، امپراتوری عثمانی برای دفع این اختلافات و برای سرکوب عقاید چیز بابیت و بدبهاییت اینها رو تقسیم میکنن، تعدادی رو با یحیی ازل به جزیره قبرس میفرستن و تعدادی رو همراه با بهاءالله به عکا میفرستند. عکا سرزمینی بوده، اونجا قلعه‌ای بوده که در گذشته امپراتوری عثمانی کسانی رو که خیلی از نظر دولت شرور بودند و یا میل داشتن که اینها رو از مدنیت دور کنند میفرستند در عکا. عکا اون زمان فقط صاحب این قلعه بوده و زندان بوده
در فلسطین است.
این در اکان در سرزمین فلسطین و یا بگیم که
اسرائیل کنونی
اکنون در اسرائیل قرار گرفته.
بله بله.
آنچه که مهم هست، بابی ها باقی مانده جسد بابوفی بعد دیگه بعد از سالها پنهان کردن و از این بر به اون بر کردن، طبیعتاً استخوان‌های باب با اون شخص زنوزی مانده بوده. این استخوان‌ها رو هم می‌کنن به عکا و می‌رسونن به بهاءالله. بهاءالله یک چیز رو ما اینجا باید من باید اضافه بکنم و اون اینه که بهاءالله در بغداد پس از جدال‌هایی که با برادر خودش پیدا می‌کنه به حال اعلام میکنه که من یزهر الله کس موعود باب هستم و بابیت من کسی هستم که بابی ها منتظرش هستم و ادعای یک دین جدیدی میکنه که مقداری از عقاید باب رو قبول میکنه ولی یه مقدارش رو تعدیل میکنه، بعضیش رو رد میکنه و در این حال عقاید دیگه ایدم بهش اضافه میکنه. حصولا باید اینجوری بگیم که دین بهاییت در بغداد اصلا تأسیس میشه به وسیله یکی از طرفداران مهم و معروف و مؤثر با به نام میرزا حسین علی نوری. ازل ادعای جانشینی بابو داشت. بهاءالله ادعای جدیدی رو مطرح کرد و دیانت بهایی رو تأسیس کرد. اکثریت بابی ها ولی به دنبال بهاءالله رفتند. چرا؟ داستان دیگری است. به هر حال جسد باب میفرستن برای بهاءالله. بهاءالله در اونجا نگهداری میشه و پس از اینکه امپراتوری عثمانی سقوط میکنه در صورت به وسیله عبدالبها در چیز در حیفا بر بالای کوهی به هر حال یک آرامگاه بسیار ساده برای باقی مانده جسد باب درست میکنند و اونجا دفن میکنند.
کوه کرمل اسمش.
بله. آنچه که مهم هستش اینه که این آرامگاه اکنون یکی از بناهای بسیار بزرگ و دیدنی اسرائیل هستش در شهر حیفا. و ما ایرانی ها میتونیم در کتاب های بسیار زیادی که در پیرامون اسرائیل و غیره و حیفا و اینها و یا بهایی ها منتشر کردن این آرامگاه بسیار مجلل ببینیم. در این آرامگاه که شباهت زیادی داره به مثل کاتدرال معروف چیز هستش، واتیکان هستش و بسیار بزرگ و گنبد طلایی داره در اینجا دیده میشه و بی تردید که از بناهای از معماری و زیبایی به حال مهم هست. در اسرائیل هم خیلی معروفه و عکسای این بنا دیده میشه. سید باب در هر صورت در زمان زندگی خودش چه قبل از اینکه ادعای بابیت بکنه و چه پس از زندگی چیز بعد از بابیت و جالب توجه این هستش که در چهریق، ماکو و تبریز سید باب دو کتاب اصلی خودشو نوشته، یکی بیان فارسی و یک بیان عرب و آثار دیگه. در اینجا و نامه هایی که به محمد شاه نوشته و نامه هایی که به حاج میرزا قاسی نوشته ادعای خودشو از بابیت به قائمیت تبدیل میکنه. در باب در این آسان دیگه صحبت از بابیت نداره بلکه به قائمیت خودش استشهاد میکنه. دو کتاب قبل از اینکه ادعای بابیت بکنه نوشته که گفتم یکیش رساله فقهیه بوده، به یک رساله هم در سلوک داره که بیشتر به مقامات سیر و سلوک عرفانی پرداخته در این کتاب و شرح یک شرح صوفیانه و عرفانی در پیرامون چیز هستش، مسائل سیر و سلوک هستش. اولین کتاب بود که برای یک کتاب دیگه هم داره به نام تفسیر سوره بقره که در همین ایام نوشته. بعد از ادعای بابیت اولین کتابی که میشه به نام سوره یوسف هستش که بین بابی ها به قیوم الاسما معروفه. کتاب های زیادی نوشته سید باب. مقداری از آثار سید باب غارت رفته، یه مقداری از بین رفته، یه مقداریش دزدیدن در راهش کربلا و غیره. در اصل آنچه که مهمه، ولی با همین احوال رسالات زیاد نوشته. مثلا تفسیر سوره توحید، تفسیر سوره هم، تفسیر سوره بلعث، رساله اثبات نبوت خاصه. مثلا برای امام حسین زیارتنامه نوشته، برای بیشتر امامزاده های اسلامی زیارتنامه نوشته. جالب توجه این که یکی از کتاب‌های مهم سید باب تفسیر سوره کوثر هستش، دعای غیبت هستش، تفسیر بسم الله هستش و کتاب پنجشن هست، دلائل السبعه هست، بیان عربی هست، بیان فارسی هستش و کلی چیز دیگه. از سید باب تلسم های متعددی دیده میشه که به خط خودش و بسیار به اشکال ستاره و یا به صورت مربع و غیره نوشته شده که اینها رو در آثار متعدد بابی و باهایی میتونه دید، میشه دیدش. به هر حال در مورد عقاید سید باب من میتونم چند جمله بگم که شاید بد نباشه. از جمله این که سید باب برخلاف زمان خودش به بابی ها توصیه میکنه که صورتشون رو بتراشن، ولی در عوض موهای سرشون رو بلند کنن و نتراشن. از توصیه های سید باب هستش که اگر میتوانن هر روز، ولی حداقل هر چهار روز یک بار باید حمام بکنن، هر چهار روز یک بار باید ناخون بگیره. از توصیه های چیز سید بابی هستش که هر روز به آینه نگاه بکنه. جالب توجه هستش که باب به طرفداران و مؤمنین خودش توصیه میکنه که شرح اعمال خیر و شر خودشونو هر روز بنویسه. پس باید بابی ها در حقیقت چیزهای خوبی باشن، یادگارهای زیادی از خاطرات خودشون رو به جا گذاشته باشن. از دستورات سید باب این هستش که زنان و مردان مجاز هستن که با هم ملاقات کنند. از دستورات باب هستش که با غیر بابیان ازدواج نکنند. از دستورات باب هستش که هر 19 روز یک بار با هم بنشینن، زن و مرد، پیر و جوان با هم بنشینن و دعا و مناجات بکنن. از دستورات باب هستش، از احکام باب هستش که حتما به تحصیل علم پردازن، به ویژه برای زنان که براتون قبلا گفتم. از دستورات و احکام باب هستش که روی زمین ننشینند، بلکه بر روی صندلی ها و کرسی ها بشینند. از دستورات باب هستش که هر 19 سال یک بار اسباب و وسایل خانه شونو نو بکنند و آنچه رو که در قبل تهیه کردن رو ببخشن و از بین ببرن و چیزهای جدیدی اگر توانایی و وسع مالی دارن چیزهای جدیدی تهیه کنن برای خانه خودشون. از احکام باب هستش که کتاب اصولا پاره کردن و سوزاندن کتاب حرمت داره در باب. از احکام باب هست که به آزار دیگر انسان ها نپردازد. از احکام باب هستش که خودکشی رو ممنوع کرده. از احکام باب هستش که به بنای شهرها، خانه ها و بازارها و اماکن دیگر پردازند و سعی کنند که این اماکن زیبا و بسیار عاقلانه و با انضباط انجام بده. مثلا از دستورات باب هستش که روسیه شده بابی ها که مهملات نه گوش کنند و نه بنویسند، بلکه به اونها توصیه شده که به کتابهای علمی و به علم روی بیارند و در این در بخش علوم و مسائل که مربوط به علوم و فلسفه و چیز میشه کتاب بنویسند. باب به آزادی مثلا در قضیه ارث برخلاف چیز برخلاف اسلام برای زن و مرد مساوی ارث میبرند در بابیت. از جمله کارهای جالبی که به باب توصیه کرده اینی که هر کسی که وصیت میکنه و هر کسی که ثروتی داره و بعدم چیز هستش همیشه چه وصیت کرده باشه و چه نکرده باشه باید یک قسمتی از اموال و میراث او به معلمین و استادان برسه تا دستگاه فرهنگ و علم قوت و استحکامی بگیره. بها سید باب این جنبش باب یک انقلاب اجتماعی اقتصادی فرهنگی دینی در جامعه با ایران ما ایجاد کرد. بعض از نویسندگان خارجی فرانسوی انگلیسی و غیره و یا روسی معتقد هستند که با جنبش باب با ظهور باب در جامعه با ایران اندیشه آزاد و ترقی و تجدد و تفکر آزادی خواهی در ایران تأسیس شد و رواج گرفت. بعضی از محققین روسی و فرانسوی معتقد هستند که انقلاب مشروطیت ایران با مجاهدت های بابیان تکمیل شده به انقلاب ملی مشروطیت ایران خاتمه گرفت. بعضی از مورخین خارجی و ایرانی معتقد هستند که جنبش باب باعث یک انقلاب اساسی و بنیانی در جامعه ایران و جوامع اسلامی گردید. بعضی از مورخین غربی معتقدند حتی که مهمترین پس از حمله تازیان به ایران مهمترین جنبش فرهنگی، آزادی خواهی، اجتماعی و سیاسی و دینی در حقیقت با جنبش باب در ایران شروع میشه. این مهمترین جنبش ها هستش. من اینجا فقط یک چیزی رو بدم. بعضی از این نظریات بسیار قلوبامیز هست. ولی همگی ما باید قبول بکنیم که جنبش باب در جامعه 350 سال پیش ایران آنچنان تأثیر گذاشت که حتی هر زمان که بابی ها میخواستن و میل داشتن میتوانستن در خوابگاه ناصرالدین شاه اعلامیه های خودشون رو بگذارن، یعنی حتی در دربار همین رسوخ داشتند. تمام مورخین مسلمان و حتی ضد تفکرات بابی و ادعاهای باب همگی تأیید می کنند که جنبش باب سبب یک دگرگونی اجتماعی دینی در ایران شده، در این تردیدی نیست. و شما آثاری رو پیدا نمی کنید در دوران قاجاریه در این 150 سالی که ما به تاریخ سیاسی دیپلماسی و یا اجتماعی ایران میپردازیم رد پای بابی ها و بهایی ها رو نبینیم. به هر حال باید توجه به این داشته باشیم که بابی ها و سپس بهاییان مهمترین اقلیت دینی و غیر اسلامی در ایران هست. و حتی میشه ادعا کرد که یک اقلیت الیت در جامعه ایران هستند، برای اینکه مردم ثروتمند تحصیل کرده و بسیار پرنفوذی هستند. در مورد بهائیت اصلا صحبت نکردیم ما، زیرا که بحث بهائیت خودش جداگانه بدانجام میده. ولی آنچه که مهم هست، من از همه دوستان ایرانی خودم، همه دوستان میهن دوست خودم خواهش میکنم که رسوبات اسلامی رو دور بکنند و با توجه به این که همه عقاید باب مسلماً امروزه دیگه قابل اجرا نیست و برخی از عقاید باب در همون زمان هم خیلی چیز هست، خیلی خشونت بار هستش، مثلا همون تفکر جهاد برای پیشبرد عقاید سید باب، ولی خالی از تعصب و رسوبات اسلامی با احترام با این گروه رفتار میکنه. این مهمه.